أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد فرجا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إليها أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم بلا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مغتنم و مهیای منصوب و مرتبط با وجود نازنین مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و اهل بیت گرانقدر و یاران با وفای ایشان در محضر قرآن کریم قرار داریم. آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو بررسی میکنیم. آیین که قسمت انتهایی آن باقی موند تلاوت شد، الان آیه 27 ان شاء الله، بعد از آن 28 و آیاتی که فرصت گفتن امشب دست داد. سخن به اینجا رسید که در سیر بررسی تاریخ نوح نبی علی نبی انا و علیه السلام قسمت پایانی دیگه ذات حق مطرح می فرماید که به این شیوه بازگو کردیم خدمت دوستان. تمام تلاش و همتش رو مصروف کرد این مرد بزرگوار الهی، رحم جامی نبرد و عاقلان چنین نمی کنند. اگر احساس کردند که سعی و تلاششون بیهوده است، رنج غیر مؤثر رو هموار نمی کنند، نمی پذیرند. به امر الهی اجازه دارد که دست بردارد از خداوند سبحان پایان کار این قوم رو طلب کند. لذا دست برداشت، گفت وعده الهی آمد، جناب نوح مقدمات رو فراهم کن و ساختن کشتی با توضیحاتی که دیشب خدمت عزیزان گفتیم. به اونگاه دستور یافت به دلیل این که بناس طوفان سهمگینی بیاید و کل این منطقه رو به بومزیست این منطقه رو از میان ببرد، هیچ زیروح و موجود زندهی در اینجا باقی نمیماند. به همین خاطر مأموریت یافت برای اینکه در فضای جدیدی که خواهد مستقر شد بتواند یه محیطی رو ابتداعاً برای زندگی خودش و همراهانش فراهم کند، حتی از حیواناتی که ممکن اهلی‌اند و مورد استفاده انسانند، بهره‌هایی رو ببرد با خودش، زوج‌هایی رو ببرد که در اونجا توالد و تناسلی باشد و زندگی خودشون رو ادامه بدند. اما سخن به اینجا رسید که از پروردگار این دستور رو داد و فرمود اهلت رو هم در کشتی داخل کن. توضیح دادیم که از کلام الهی مشخص میشه که کسانی که همراه نوح خواهند بود و ایمان آوردند بسیار اندکند. با کلمه اهل نسبت به آل که آل توسعه بیشتری داره اما اهل محدودیت داره، خاصت الرجل نزدیکان شماره یک انسان رو اهل میگن. مشخص شد متاسفانه جمعیت زیادی در این 950 سال ایمان نیاوردند. اهل تو هم بر این کشتی داخل کن، اما همین اهل هم یه استثناءاتی داره. الا من سبق علیه القول منهم، مگر کسانی که قول خداوند و وعده الهی به عقوبت و عذاب آنان آمده است که آنها هم مستحق نشستن و سوار شدن بر این کشتی و نجات نیستند. به اینجا رسید سخن که باقی مانده امشب خدمت دوستان پیگیری میکنیم. گفتیم دو کس رو اینجا خداوند استثنا میکند. یکی همسر نوح است. سوره مبارکه تحریم آیه رو خوندیم، خدا مثال میزند دو زن رو برای کافران نمونه ای از کفر که اینها وحال این که کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، در معیت و در خدمت و همراه دو عبد شایسته ما نوح نبی و لوط نبی بودند، اما پخانتاهما به اهداف، افکار، اندیشه و تفکرات اینها خیانت کردند و متاسفانه از کافران شدند و اهل عقوبت و عذاب الهی. پس یک همسر نوح است که پایان کار اون هماره مشخص میکند. دومی کیست که منهم جمع به کار برده میشه؟ بالاخره یه نفر نبوده است و بیش از یه نفر بوده است، همان گونه که استهزار دارید و در آیات دیگر قرآن هم میبینیم، فرزند نوح است. یعنی همان که نوح پیشنهاد هدایت و نجات رو برای لحظات پایانی هم به او میدهد، بالاخره پیامبران الهی بین سعی میکند که بگیرد غریق را، تمام همتشون رو مصروف میکنند که نجات بدند. در اون لحظات پایانی هم میگوید که یا بنی یرکب معنا، فرزندم میتوانی هنوز هم فرصت هست ایمان بیاری و بیای با ما در این کشتی بشینی؟ میگوید خیر، صعابی الی الجبل، به کوه پناه میبرم، میرم بالای کوه، از طوفان محفوظ میشم و با تو پدر نمیآیم و ایمان به تو نمیآورم. این فرزند نوح است که دیگه در آیات شریفه قرآن اشاراتی به این موضوع غیر این سوره موارد دیگر داریم. خب این هم یکی از اون کسانی سلا من سبق علیه القول منهم. گاهی این در ذهن ما میاد که چه اتفاقی افتاده است. پیامبری مانند نوح با تمام عظمتی که شبهای گذشته شخصیت این مرد الهی رو معرفی کردیم، شیخ الانبیا، کسی که ابراهیم با همه عظمت و شکوه و جلالت و ان من شیعتهی لابراهیم، از پیروان نوح محسوب میشه، از رهروان نوح محسوب میشه، چه اتفاقی میفتد عزیزان که فرزند این پیامبر بزرگوار الهی از کافران و غرق شده، انهم مقرقون، و از میان میرود و به دوزخ و جهنم واصل میشه؟ چه اتفاقی میفته برای این فرزند که چنین خواهد شد؟ حالا من یه داخل پرانتز حداقل میگم که نگفته از این بحث نگذریم خدمت دوستان عزیز و آیات رو پیگیری میکنیم. محضرم بارکتون، اولین نکته بر میگردد به اصطلاح جمله پیشینی که اشاره کردیم. دو کس در کار نوح به هلاکت رسیدن و توفیق همراهی در این کشتی رو نداشتن، یکی همسر. خب بالاخره میدانیم که فرزندان گاه میل به پدران میکنن، گاه میل به مادران میکنن، گاه این سو کشیده میشن، گاه اون سو کشیده میشن، و طبعا این که توصیه ها، تأکید ها در مورد بحث انتخاب همسر برای زن، برای مرد، و اختارول نطفکم، تعابیری که در تعالیم دینی داریم، اینها کاملا نشان دهنده است. و بالاخره جناب نو هر چه همت و تلاش میکنند، اما در این حال سهم همسر در اینجا و سهم مادر محفوظ است. مادری که نمونه ایست از کفر و خیانت به اهداف نوح میکند، طبعا میتواند در فرزند خودش هم بدون تأثیر نباشه. این یک. اما خب نوح فرزندان دیگه هم دارد که اونها اهل نجات بودند. اگر بنا بود که مادر نقش ویرانی و تباهی فرزندانش رو صرفا به عهده بگیرد، بقیه فرزندان نوح که نجات پیدا کردند. اینها بزرگانی بودند که در تاریخ اسامی اونها آمده است. و پس این نیست که فقط بگوییم چون مادر این چنین بوده است، این فرزند هم به کجراه و انحراف رفته است و غرق شده است. و دنبال عامل بعدی هم بگردیم. عامل بعدی چه میتواند باشد؟ خب قطعاً به ذهنمون میاد عامل بعدی میتواند عامل محیطی باشه، یعنی ارتباطات و مراودات باشد. عزیزان، این پیامبر در یه جماعتی زندگی میکند، در یه محیطی که اغلبیت این محیط با کفر و شرک و تباهی و فساد و آلودگی است، و شاید بالاخره این معاشرت ها و مباشرت ها کار خود رو بکند. اینه که شما میبینید در مجموعه تعالیم الهی، در ادیان مختلف، در شرع مقدس اسلام، در آموزه های اخلاقی و اجتماعی چقدر به این بحث تاکید میشه. یه نامه دلنشینی دارد وجود نازنین امیرالمؤمنین که این از نابترین سخنان حضرت در نهج البلاغه است، نامه 69 نهج البلاغه که وجود مبارک امام این نامه رو با حارث همدانی می نویسند. از اصحاب بسیار با وفا و دلنشینشون و صادق و استوار و محکم و پیش مرگ امیرالمؤمنین است. این آیه حارث همدانی خیلی زیباست. نام شروع میشه 30 دستور رو به حارث همدانی میگن. یه سرمشق کامل سعادت و کمال است این نامه. اون قسمت های پایانیش میگن که یاک و مصادقت الفساق. آقای حارث بپرهیز از مصاحبت، شاید مصاحبت تعبیر امام، بپرهیز از مصاحبت با فاسقان، با کسانی که حدود الهی رو زیر پا گذاردند، اومدن بیرون از وادی ایمان. فسق خارج شدن از زی ایمانی و جامعه ایمان و برازنده اخلاقی است. اونها که برون آمدند از محدوده ایمان، اجتناب کن از مصاحبت با اینها. بعد در ادامه جمله عجیبی رو میفرمایند امام. میفرمان فان الشر به شر ملحقن، یا ملحقن اسم فاعل اسم مفعول، فان الشر به شر ملحقن، بدون امکان نداره شر آدمی رو هم جنس خود نکند و ملحق به خود نکند. با بدان کم نشین که درمانی، خوپذیر است نفس انسانی. توصیه های عجیبی در این باب داریم عزیزان. گاهی اشاره میشه در متون، یعنی این هم از خود امیرالمومنین است این جمله، لا تنظر الی المرء، نگاه نکنید به یه انسان که کیه چیه، بل انظروا الی قرینه، ببینید با کی می نشیند، همپالگی او کیست، رفیق گرمابه گلستانش کیست، از اینجا بشناسید شخصیتش رو، با چه کسانی حشر و نشر داره و معاشرت میکنه، خواهید فهمید عقایدش چیه، اخلاقش چیست، شخصیتش کدام است. به دلیل اینکه کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. این سنخیت ها و جنسیت ها خودش رو در اینجا نشان میده. پس مطلب بسیار مهم و جدی است و آموزه های دینی هم در این باب تأکید فراوان میکنند عزیزان، که انسان اجتناب کند از مصاحبت و همدمی با نااهلان و ناجنسان که کار رو به کفر و ایمان بالاخره این گونه می کشد که فرزندی که مانند فرزند نوح باشد، به تعبیر شیخ اجل سعدی شیراز، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان هم می توانید بخوانید نبوتش گم شد، هم بنوتش گم شد، هم بعد فرزندیشو از دست داد، هم بعد خانواده پیامبریشو از دست داد. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. خیلی عجیب گفته از جناب شیخ، زیبا، و این رو باید به شدت عزیزان در نظر داشته باشیم و شاید از فرصتها و از بهترین نعمتهایی که خداوند سبحان در زندگی به انسان میده، صحبت با پاکان، نیکان و صالحان هست. اون جمله زیبایی که سید الساجدین در دعای 40 صحیفه دارند، و امربی مجالس الصالحین، خدایا این توفیق رو به من بده که من آمد و شده در جمع صالحان داشته باشم، آباد بشه وجود من و محیط با آمد و شده من با صالحان. این چه نعمت بزرگ الهی است که آدمی میتواند دقت و تأمل در اون داشته باشد. حلاوت بیشتری به سخن بدهم، اون غزل زیبای جناب خواجه واقعا دلنشین دتکان دهنده است. برای یه بیتش میخوام بخونم، اما اون آغازش سلامی چو بوی خوش آشنایی، سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی، تا میرسد به اونجا که بیاموزمت کیمیای سعادت. میشه سوالی هم بخونیم اصلا، بیاموزمت کیمیای سعادت. میخواید کیمیای سعادت رو بهتون آموزش بدم؟ بالاخره دوستان اهل فضل میدونید کیمیای سعادت اسم چیست؟ اسم جامع ترین کتاب اخلاقی که تا قرن ششم نوشته شده است، توسط ابو حامد غزالی. گویا خواجه ایهام داره سخنش، کیمیای سعادت رو میخواد منتقل کند، به اون کیمیای سعادت هم نظر داره. بیاموزمت کیمیای سعادت، زهم صحبت بد جدایی جدایی، زهم صحبت بد جدایی جدایی. فرزند نوح این چنین است متاسفانه، این مصاحبت ها و معاشرت ها کار خودش رو می کند، کار به انجام می کشد که به کفر متمایل و از پدر فاصله می گیرد و پایان اون همین چنین است. فرمود الا من سبق علیه القول، مگر آن کسی که بر او سبقت قول گرفته شده است، یعنی عذاب الهی بر اون سابق. من یه جمله رو هم باز ممکنه در ذهن بعض از دوستانم به خصوص جوانترها ممکنه اینطور وقتا یه چیزی پیش میاد، یه نکتهی پیش میاد. امروز هم عزیزی از مخادیم و عزیزان خودم این سوال رو مطرح می کردن. عزیزان دقت بفرمایید، برای شکل گرفتن شخصیت انسان وراثت نکته مهم نیست، تربیت نکته مهم نیست، اما ما یه فاکتوری داریم، یه عاملی داریم که غالب بر هر دوی اینها میتونه باشه، یعنی میتواند وراثت رو عوض کند و میتواند محیط رو هم تغییر دهد، و اون اراده ای است که خدا به خود انسان و ماهیت وجودی است که به تک تک انسان ها داده است. این مثال رو گاهی من میزنم که خیلی روشن و واضح عجیب خدا این رو در قرآن مطرح میکند برای همین جهت. وتل علیهم نبع ابن آدم بالحق، پیامبر بخون بر این مردم ماجرای دو فرزند آدم رو با تمام حقانیت بخون که روشن باشه برای اینها. پدر آدم، مادر حوا، این نسل نخستینی که دیگه سابقه قبلی هم نیست، پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها نیست که بگید ژن اونها هم منتقل شده است. پدر مادر پاکان روزگار و اولین انسان ها آدم و حوا. محیط، محیط ساده بسیطی که هنوز آلودگی ها درش نیومده، فضای مجازی درش نیست، مشکلات این نیست و ابتلاعات نیست، مواد مخدر نیست، فلان نیست، هیچ مشکلات این چنینی نیست تو این جامعه. تو این جامعه این فرزندان بزرگ میشن، دو تا برادر، اما یکی قاتل و دیگری مقتول، یکی حابیل دیگری قابیل. وراثتشون یکی، تربیتشون یکی، نان سفرهشون یکی، اما این که انتخاب میکند قتل رو، یکی میگد ولئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطن یدی الیک. برادر اگر تو تصمیم بگیری دستت رو بیاوری به سوی من که من رو بکشی، من رو به قتل برسانی، به خدا قسم که من دست به سوی تو دراز نمی کنم و من قاتل نخواهم بود. این یه انتخاب، اونم یه انتخاب با شرایط برابر و مساوی. پس عمده مطلب چیست؟ انتخاب ماست، اختیار ماست، درون ماست، جوهر ماست، تصمیم ماست عزیزان، که آدمی رو یا قاتل میکند یا مقتول میکند، ولو اینکه پیامبرزاده باشد و چنین و چنان. فرمود به اینجا که رسید ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. آقای نو با ما مخاطبه و گفتگو نکن در مورد این ظالمان، یعنی حکم صادر شده، بعد از صدور حکم که دیگه کاملا روشن است وضعیت، اینجا دیگه جایی صحبت کردن به چانه زنی نیست. اگر قبل از اون هر کاری میتوانید بکنید، گاهی عرض میکنم خدمت دوستان، ما در اسلام بعد از اینکه جرم واقع شد و مسجل و مسلم شد نمیتونیم کاری بکنیم دیگه. اگر تمام هنر داریم و تمام همت داریم باید کاری کنیم که جرم واقع نشه، خطا و منکری پیش نیاد. بعد از اون که پیش اومد قانون است و دست قانون و اجرای قانون به حکم خدا، دیگه ما کاری نیستیم در اون جهت. اینجا میفهمد ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، یه ظرافتی دارد، با یه مثالی عرض میکنم که بسیار دقیق و زیباست، و اون این است. آقا نیست به نام زید ابن حارثه. زید ابن حارثه کسی است که با اون خاطره هنگامی که آمد و به اسارت گرفته شد و بالاخره عرض به خدمتون از کسان بزرگ و خاندان مهم اومدند، پدر و مادر و بزرگان قبیله وارد مکه شدند تا زید رو فدیه بدند، آزادش کنند زید ابن حارثه رو. خب آشنا شده است با وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام، حاضر نشد آزاد بشه به قبیله خودش برگردد، گفت میخواهم بمانم در محضر پیامبر و در خدمت پیامبر مکرم اسلام، و جواب نه به پدر و مادر و خانواده داد، رها کردن رفتند. پیامبر به پاس چنین عملی گفتند دیگه نگید زید ابن حارثه، بگید به این زید ابن محمد صلوات الله و سلام علیه محمد. تا یه مدتی شد فرزند خوانده پیامبر تا آیات سوره مبارکه احزاب اومد و قضایای دیگری پیش آمد، اما این احترام و جایگاه رو دارد، جز و اولین مسلمانان و گروه بسیار بالاخره موفق اون دوران. و این آقای زید ابن حارثه فرزندی دارد به نام اسامه ابن زید. به جایی رسیده است این آقای اسامه که پیامبر در آخرین سپاه و لشکرکشی عمرشون که دیگه مقارن شد با رحلت نبی مکرم اسلام، این آقای 19 ساله رو به فرماندهی لشکر و سپاه نصب کردند. یه فرمانده جوان با 19 سال سن در قبال مردان کهنه میدان، 70 ساله 60 ساله نبرد و میدان و جهاد دیده، این جوان 19 ساله رو فرمانده کردن پیامبر. اینقدر احترام جایگاه و موقعیت در نزد رسول خدا داشت. یه جوانگرایی عجیبی رو با این وضعیت رسول خدا نشان دادن. خب به دلیل این محبتی که داشت چند باری کسی جرمی مرتکب شد، بعد پیامبر مکرم هم مجازات رو تعیین کردن، فرمودن که باید این حد الهی در موردش جاری بشه. آقای اسامه ابن زید اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله، میشه ما ریش بگیریم؟ حالا بالاخره این جوان از خامی کرده است، این رفیق ما، حالا بگذارید مجازاتش نکنید. مثلا بار دوم اومد چنین مطلبی رو مطرح کرد. یک مرتبه پیامبر با تمام محبت و با تمام علاقه‌ای که با اسامه ابن زید داشتن فرمودن یا اسامه حواست جمع باشه، یا اسامه لا شفاعت فی الحدود، هیچ وقت در حدود الهی و در اجرای قانون خدا پادرمیانی، واسطه گری، به تعبیر ما پارتی بازی و امثال اینها معنا ندارد. اگر حکم قطعی الهی صادر شده است، دیگه اینجا شفاعتگری و واسطه گری در اینجا که بخوای تو واسطه باشی که حکم برگردانده بشه معنا ندارد. اینجا دیگه چانه زنی نیست. این آیه شریفه همین است. آیه نو در مورد همسر شما و در مورد فرزند شما چنین حکمی صادر شده است. انهو عملون غیر صالحن، این فرزند متاسفانه یه عمل غیر صالح است این فرزند، و حکم او هم قطعی مانند مادرش. لذا ولا تخاطبنی فالذین ظلمو، در مورد چنین ظالمانی با ما سخن نگو و دیگه واسطه گری معنا ندارد و اینها رو رهاشون کن. حالا دقت بفرمایید نکته زیبای بعدی که از آیه فهمیده میشم. لا تخاطبنی فالذین ظلمو، به این زن و به این فرزند ظالم گفته میشه. اینا نه خودکامه بودن، نه جائر بودن، نه حاکم بودن. اینها این ظلمی که تو ذهن ما میاد در مورد اینها نیست. این چه ظلمیست که اینجا خداوند فرمود اینها ظالمن و چون ظالمن باید غرق بشن؟ انهم مغرقون. این ظلم ابتداعا ظلم چیست؟ ظلم اعتقادی است. این ظلم در عقیده که خداوند این رو ظلم میگه. کثیفتر پستر از واژه ظلم در قرآن نداریم عزیزان. بالاترین جایی که خدا میخواد انحطاط کامل رو در کلام خودش بگه با واژه ظلم میگه. اما تقسیماتی داره. یه بخش از ظلم، ظلم اجتماعی است در قبال بی‌عدالتی ها، اما یه بخش ظلم نه، این ظلم خودکامگی اجتماعی نیست، ظلم اعتقادی است. به همین خاطر به بالاترین مراتب ناپسندی ایمانی که قابل بخشش نیست در درگاه الهی، ان الله لا یغفر و ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک را هرگز نمیبخشد، کمتر از شرک را میبخشد. حالا این شرک با این جایگاهی که در نزد خدا دارد، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تازه ظلمه، اونم ظلم عظیم است. دقیق فرمودید. پس گاه ظلم، ظلم اعتقادی است. اینجا که میفهمد ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اینها متاسفانه ظالمند، اینها مشرکند، اینها به توحید نپیوستند و ستیزه کردند با این پیامبر الهی. یعنی ابتداعا ظلم اعتقادی دارند، نسبت به خدا شرک ورزیدند، به خودشون ظلم کردند و طبعا به این پیامبر و به مکتب او و به جامعه هم ظلم کردند. هر سه قسم ظلم رو اینها دارند: ظلم به خدا، ظلم به خیش، ظلم به جامعه. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. در انتهای آیه فرمود انهم مغرقون، اینها غرق شدگانند و کار اینها تمام است و به پایان رسیده است. من یه جمله رو بگم بریم سراغ آیه بعدی و ادامه ماجرا رو پیگیری کنیم عزیزان، و این نکته نکته ظریفی است. خداوند حال و روز ما را به گونه ای قرار داده است، به شکل طبیعی و قهری گوارش انسان، دستگاه گوارش ما یه چیزهایی رو نمیپسندد، نمیپذیرد عزیزان. این عنایت الهی است. یعنی خداوند یه انسان سالم رو به گونه ای قرار داده است که یه ماده متعفن، یه ماده ای که فاسد شده، یه ماده غذایی غیر قابل مصرف رو شما تا که میخواید بردارید این رو، قاشق رو میارید بالا، مقابل بینی که قرار میگیره قبل از خوردن میایستید. یعنی از این بو متوجه میشید که این یه فسادی داره، یه تباهی داره، میذارید کنار، نمیخورید. شامه ما را خداوند به گونه ای قرار داده است که این ماده مسموم، این ماده فاسد رو رد میکنه، قبول نمیکند. خب حالا احیانا این شامه کار خودش رو نکرد، این غذا رو میذارید داخل دهان، تا که مزمزه میکنید حس دوم شما به صحنه میاد، حس بویایی کار خودش رو نکرد، این حس چشایی شما، تا طعم میکنید میگید فاسد است، سریع عذرخواهی میکنم برمیگردانید. این تکوینن به شکل طبیعی قهرن خدا این واکنش رو به ما داده است، به دستگاه گوارش ما داده است این اتفاق میفته. حالا احیانا دستگاه گوارش چشایی ما کار خودشو نکرد، رد شد، رفت وارد معده شد، اما دستگاه گوارش باز این بخش سوم کار خودش رو میکنه، معده نمیپذیرد این ماده غذایی رو، تو مرحله هضم دچار مشکل میشه، ترشحات لازم میاد و یه امتلاء دست میده، برمیگردانید این ماده فاسد رو، میگید نمیدونم چی خوردم که مسموم بود، این غذای مانده دیشب کار دست ما داد، برمیگردانید این رو. حالا ممکنه گاه این حالات دست میده، اون توانایی رو خود انسان نداره، ممکنه یه کار به بیمارستان کشیده میشه و بالاخره کمک میکنن که خارج کنن این حالات رو. یعنی میخوام بگم یه آلودگی و یه چیز مسموم، یه ماده مسموم به شکل طبیعی با جهاز هاضمه و دستگاه بدن انسان سازگاری ندارد. ما یه امر مسمومی داریم، یه سمی داریم در آفرینش که در خلقت خدا سازگاری با آفرینش الهی ندارد، لذا محکوم به نابودی و شکست است. نام اون ظلم عزیزان، نام اون ظلم است، ظلم به هر شکل اون هنگامی که واقع میشد در دستگاه خلقت و در نظام آفرینش محکوم به فنا و نابودی است. حالا یا این که اگر یه ظلمی واقع میشه خود انسانها به خود میان، متوجه میشن، مقابل ظالم میایستن و میگویند نی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. من حسین ابن علی مرگ رو نمیبینم جز سعادت و نیکبختی و زندگی با ظالمان رو جز نکبت و نگونساری نمیبینم. گاه خود انسان ها برمیخیزند، مقابل ظلم می ایستند، ستیزه با ظلم می کنند. اگر خود انسان ها مقابله با ظلم نکنند، خدا نظام طبیعی عالم رو به گونه ای قرار داده است که خود طبیعت و نظام طبیعی عالم هم ظلم رو نمی پذیرد و انجام پایانی برای اون نیست و مقابله می کند. لو بقا جبلن علا جبلن لحد دمه الله، در این حد در حدیث داریم، اگر کوهی به کوهی ستم کند خدا کوه ستمگر را ویران می کند. این دیگه در قالب تمثیلیه که خوب این ماجرا رو بفهمیم. ظلم پایانی ندارد عزیزان در خلقت الهی. بلعدل قامت السماوات و الارض، آفرینش الهی عدالت محور است نه ظلم محور، لذا نمیپذیرد قاموس خلقت مثل اون سمی که طبیعت وجود ما نمیپذیرد، ظلم هم در مزاج آفرینش جایگاهی ندارد. و دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، چندان امان نداد که شب را سحر کند. بالاخره مناسبت ایام که عرض می کنم و کم لهام نظیر هزاران هزار نمونا در حد و اندازه خودش البته وجود دارد، پا می زارید به سرزمین شام و دمشق، بالاخره می بینید باد در پرچم عمه سادات می وزد، می بینید یادگار اون اهل بیت در شام باقی است، اون کودک از خاندان حسین ابن علی علیهم السلام و علیهم السلام، اما هیچ اثری ماندگار از ظالمان، ماندگار از خودکامگان و ستمگران در مقابل اونها نیست. اون جمله تکاندهندهی که وجود نازنین دختر کبرای امیر المؤمنین زیر اون بارگاه ظلم گفت کت کیدک وس اسعیک ناصب جهدک و الله لا تمهو ذکرنا و لا تمیت و وحینا و هم رأیو که الا فند و ایامو که الا عدد. یزید هر چه داری در بازوت رو کن، هر چی بلدی بزن، هر کاری بلدی انجام بده، اما به خدا قسم تو مرد این نیستی، تو عددی نیستی که بخاطری نام ما، خاطره ما، خاندان را از صفحه تاریخ بشر برداری. اون که برداشته می شود تو هستی، نه ما خاندان، نه یاد ما و نام ما. خداوند این گونه قرار داده است که پایان ظلم محکوم به فنا و نیستی و از میان رفتن است. فرمود انهم مغرقون. این پایان آیه که باقی مانده بود آیه 27، بریم ادامه آیه 28 رو بررسی کنیم. فاذا استویت جناب نوح، هنگامی که تو استوا پیدا کردی، انت و من معک، تو و هر کسی که با توست، همراهان تو، علل فلک، رفتی دوباره کشتی شدید و استواء بر کشتی پیدا کردید، فقل الحمدلله، اولین چیزی که میگی اینه، میگی الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، حمد از آن خدا ایست که ما را از قوم ظالم نجات داد. خیلی نکات باریکی داره اینجا. اولا فعل استواء گاهی با علا به کار برده میشود، ثم استوى الى السماء، در مورد ذات حق داریم، زمین رو خدا چه کرد؟ اونگاه استواء به آسمان کرد. استوى با اله، با اله، با الف همزه لامیه، اله به کار برده می شود به معنای قصد کردن، آهنگ کردن و تصمیم گرفتن. خدا اونگاه تصمیم گرفت در مورد آسمان. گاهی با عین لامیه و علا به کار برده می شود، مانند الرحمن و علل عرش استوى. اینجا استوا با علا میاد. با علا که اومد به معنای تصمیم گرفتن و قصد کردن، با علا که میاد به معنای استیلا و چیرگی، تسلط. وقتی بدون این دو متعدی میشه، یعنی متعدی به نفسه میشه، باز هم به معنای تسلط و چیرگی است. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ، وقتی که شما خوب مسلط شدید تو کشتی، دیگه کاملا قرار گرفتید و نشستید و برقرار شدی، انت و من معک، تو و کسانی که همراه تو هستن، بگو الحمدلله. خب دقت بفرمایید، خداوند میفرماید که آقای نوح، هنگامی که بر کشتی سوار شدی و مستقر شدید و مطمئن شدید تو این طوفان این چنینی که شما با آرامش قرار پیدا کردید و حرکت کردید، تو و همراهانت، حالا این چنین بگو. یعنی ببینید، اول میفرماید استویت انت، تو هنگامی که سوار شدی، مستقر شدی و همراهانم، حالا این گونه بگو. و بالاخره آقای نوح هم با اون اهلی که همراهشون بودند، اما خدای سبحان نوح رو مورد خطاب قرار میده. این نکته کلامی اعتقادی و تربیتی بسیار مهمی اینجا وجود دارد. خطابات قرآن رو نگاه کنید عزیزان، امر و نهی که ذات حق در قرآن به امت اسلام و به ما میکند، در بسیاری از این موارد میبینید خطاب اولیه این کیست؟ نبی مکرم اسلام، وجود نازنین خاتم انبیا، محمد مصطفی. و حالی که میخوام عرض کنم در بعضی از موارد اصلا شاید ربطی به پیامبرم نداشته باشه. جالب، دقت بفرمایید. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بسیار. یه وقتی خیلی سالهای قبل، شاید 15 سال قبل بوده، مثلا 14 سال قبل بوده، خاطرم نیست، در 40 جلسه سوره مبارکه اسراء رو خدمت دوستان در اصفهان گفتیم. در 4 دهه 40 جلسه سوره اسراء رو گفتیم اینجا خدمت دوست. توفیقی بود امسال من شروع کردم، بعد از این 14-15 سال در تهران در ایام محرم میگفتم، شروع کردم سوره مبارکه اسراء رو صبحا در مسجد قبا. میرسیم به این آیات از آیه 21، خداوند تعالیمی رو مطرح میکند که مجموعه ایست سرشار از عظمت ها و شکوه ها، که همه اینها رو در پایان میگه حکمت. حکمت‌های آسمانی. اولین آنها و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، حکم مسلم قطعی خداوند، این حواستون باشه که جز خدا نباید پرستش و عبادت شود. بعد سریعا میگه و بالوالدین احسانا، و دومین حکم قطعی خدا این است که به والدین احسان شود. حالا این ماجرا چرا بعد از توحید، چرا بعد از عبودیت خدا در قرآن نه یک جا بلکه در سه جا نام پدر و مادر و احسان به والدین گفته میشه و چیزی دیگه خدا نمیگه؟ این قصه و راز عجیبی دارد که باید مراجعه بفرمایید. اونجا گفتم من خدمت دوستان، مطلب هست موجوده، همین الان مباحث رو سایت هست، میتونید مراجعه کنید و استماع بفرمایید. خب و بالوالدین احسانا، بسیار خوب. بعد میرسد به اینجا ادامه میده، اما یبلغن عندک الکبر، خواهش میکنم دقت کنید، اما یبلغن عندک الکبر، پیامبر یکی از دو والدین یا هر دوشون، اگر پدر و مادرت در نزد تو به سن پیری رسیدند، اما یبلغن عندک، این کاف یعنی کی؟ یعنی پیامبر دیگه، عندک الکبر، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما، پیامبر تو نگی، کوتاهی نکنی، وقت از لهما جناح الذل من الرحمه، به اینها یه سخن عتاب‌آلود نگی، بار تواضع رو برای اینها به زیر بیار، کاملا خضوع کن، خشوع کن. من سوال میکنم که این که کلاه بی سره که، مگر پیامبر مکرم اسلام پدر مادر دارند؟ پدر شریف نازنینشون عبدالله کی فوت کرد؟ پیامبر در چه شرایطی بودن؟ مادر بزرگوارشون کی فوت کرد؟ ایشان که 6 ساله بودن که مادرشون فوت کرد. این آیات رو خدا داره به پیامبر میگه، و حالی که پیامبر پدر و مادر پیر هرگز ندارد و نخواهد داشت. خب این چطور به پیامبر داری میگه این تعالیم رو؟ دقت کنید، این خیلی نکته مهمی است. بناست خدا تثبیت کند محوریت پیامبران الهی را در ادیان، که مردم بدونن پیامبران محور تعالیم الهی هند، یعنی تعالیم رو اونها میگیرند به جامعه منتقل میکنند. مردم باید به زبان رسولان الهی نگاه کنند، عمل کرد اونها رو ببینند، اونها الگو هند، شاخص هند، محور هند. سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. این نکته بسیار مهمی است که شکوه این رو و اوجش رو در پیامبر مکرم اسلام میبینیم. حتی از اون طرف در نواهی الهی، خب میدانیم نبی مکرم در طول زندگی خودشون بر صراط مستقیم یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پیامبر تو تو صراط مستقیم نیستی، بلکه چی؟ علا صراط مستقیم، بر صراط مستقیمی. این خیلی حرف اهل ادب میدونن. وقتی میخوایم تو ما فارسی بگیم میگه بابا فلانی سوار کاره، وقتی میخوایم اوجشو بگیم میگم سوار کاره، سوار مطلب، اصلا مطلب تو مشتشه، این میشه همین علا صراط مستقیم. پیامبر که حال روزشون معلومه دیگه، تمام جلوات توحید در وجود نازنین پیامبر از آغاز تا انجام دیده میشود. اما می فرماید ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر شرک بورزی تمام اعمالت باطل. مگر در کار پیامبر چنین چیزی وجود داره؟ اما خدا به پیامبر می گوید با محوریت پیامبر، بدونید مردم، شرک رو خدا از هیچ کس نمی پذیرد ولو از پیامبرش باشد. این خیلی مهمه. در دین بدانیم عزیزان، نمیشه انبیا رو دور زد، نمیشه پیامبران رو، که ما خودمون با خدا مرتبطیم، خیر خیر راهی نداریم. راه ارتباط با خداوند در ادیان الهی از درب خانه پیامبران الهی آغاز میشه. باید این ادب رو کرد، باید زانو زد در محضر رسولان الهی، در محضر نبی مکرم اسلام، و از مسیر پیامبره که میگید صلوا کما رأیتمونی اصلی، این نماز، این زکات، این اخلاق است، انک لعلی خلق عظیم، این خلق توست پیامبر. محوریت در ادیان الهی پیامبرانند. اینجا در مورد نوح هم میبینید فاذا استویت انت و من معک علی الفلک، آقای نوح هنگامی که شما سوار شدی، این همراهان هم با شما سوار شدن، حالا فقول، بگو چه بگویید؟
اول بگو که
الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین.
خب این خیلی مهم است،
خیلی آموزش مهمی است که انسان هنگامی که مواجه میشه با یه داده الهی، با تفضل خداوند، با فضل الهی و نعمت الهی، سریعاً مقر و معترف به وجود این نعمت از سوی خدا باشد. قارون به یه موقعیت مالی میرسد، به یه حشمت و موقعیتی میرسد. وقتی میگن آقای قارون شما ماشاءالله چه اوضاعی دارید، چه بحثی، چه حالی، و فخر جهل قومه فی زینه، تو جامعه هم چه اثرگذاری کردید، بعد میگه انما اوتیت هو علی علم، اینها نتیجه مطالعات اقتصادی منه، من اکونومی بلدم، من اینها تلاش من است، زحمت من است، بازوی من است. اما مردان بزرگ وال الهی و انسانهای موحد وقتی عنایتی، تفضلی، موفقیتی، کاری و نکته‌ای برای اونها دست میده، اونها چی میگن؟ اول چه کسی میتواند از این 180 فرسنگ تخت ملکه سبا رو برا من بیارد در کمترین زمان ممکن؟ قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. آقای سلیمان یه جن خاکی قوی به پهلوانی گفت قبل از این که جلسه هیئت دولت رو ترک کنی و از جاد بلند شی من برات میارم. سلیمان گفت زیاده، کمتر میخوام. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. آقای سلیمان چشمتو ببند، باز کن، من تخت رو مقابلت میگذارم. یعنی به یه پلک زدن 180 فرسنگ فاصله است بین فلسطین، مقر خلافت سلیمان، سلیمان نبی، و مملکت سبا و صنعا. این فاصله وجود داره و من برات این 180 فرسنگ رو میارم و به یه چشم زدن پیش روی تو حاضر میکنم. خب بسید پذیرفته شد دیگه، کمتر از این کسی پیشنهادی ارائه نکرد تو این مناقصه و این پیشنهاد رو داد و فلما چشم رو بس باز کرد تا نگاه کرد دید مستقر من انده، دید تخت مقابلشه. چی گفت جناب سلیمان وقتی دید که خدا چنین قدرتی بهش داده که یه کارگزار حکومتیش، حالا ممکنه وسیعش باشه دیگه، بگید آصف برخیاس، این توان رو داره و این قدرت علمی در دستگاه سلیمانه. الان ما یه بحثی داریم به نام ماشین زمان دیگه، این رو دوستان بعضن میدونن که چطور میشه بعد از نسبیت انیشتن این بحث مطرح شد، چطور میشه از زمان خارج شد و زمان رو دور زد، چطور میشه گذاره از زمان کرد. اینو بعدها مشخص میشه خیلی از مسائلش. بالاخره بعضی از کارگردانهای هالیوود تو فیلمهاشون این سالهای اخیری رو نشان دادن. بعد در آینده زمان چیزهایی خواهید شنید عزیزان در مورد این موضوع و این بحث گذار از زمان، تونل زمان، ماشین زمان، در مورد این خواهیم شنید در آینده. جرم به چه وضعیتی در میاد که خارج از زمان میشه؟ رابطه جرم و زمان و سرعت چی میشه به لحاظ فیزیکی که بدل میشه به این حقیقت؟ جناب سلیمان این چنین قدرتی در مملکتش ده، وقتی دید گفت هازا من فضل ربی، هیچ نیستیم مگر فضل خدای من. هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، تازه اون هم خدا داده است این فضل را تا من چگونه عمل کنم، ابتلاء من است که من شاکر نعمت باشم یا کافر نعمت باشم. این روش پیامبران الهی است عزیزان. اینها به مجرد اینکه یک تفضلی بهشون میشه، یه عنایتی بهشون میشه، سریعا مقرن، معترفن، مزعنن، کار رو از خدا میبینن، ارتباطشون رو قویتر میکنن، اتصالشون رو به خداوند فزونتر میکنن. نه مثل کسانی که موقعیتی که بهشون دست داده قره میشن، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. دو تا پله بهشون داده شده است دیگه، خودشون رو احساس میکنن کی هستن چی هستن دیگه، مردم رو به چیزی نمیخرند و خودشون رو تافته جدا بافته از انسانها و دیگران میدانند. انا اعتینا کالکوثر، پیامبر ما همه خیر رو به تو دادیم، تمام کوثر رو به تو دادیم. کلمه کوثر فوعله، این وزن در لغت عرب اوج مبالغه رو میرساند، مثل نوفل، مثل جوهر. انا اعتینا کالکوثر، اما پیامبر فصل لربک ونه، اگر کوثر داری پس باید موجب آن باشد که اتصال و ارتباطت با خداوند بیشتر باشد. خیلی جالبه ها.
جناب نوح الان که این گونه شد که شما از این طوفان سهمگین، از این جماعت ظالمی که ود و یعوس و یعوق و نصر و این بتان این چنینی همه وجود آنها بود و 950 سال با تو جنگیدند، این ظالمان الان که برون آمدی و خداوند چنین تو رو نجات داده است، اینجا فقل الحمد لله الذی نجانا. اولین چیزی که متوجه باشی که این نعمت از کجاست؟ از خداوند است. و بهترین و عالی ترین کلمه سپاس و تشکری که میتوانی اینجا بگویی چیست؟ الحمدلله. صبحی خدمت عزیزان عرض کردم در دعای 47 صحیف، از ازل تا ابد ما ذکری جامعتر از الحمدلله نداریم، ذکری جامعتر از الحمدلله نداریم. این تو شکوه نیایش دارم تو دعای اول نوشتم من در شرح صحیفه که وجود اون باره که حضرت موسی بن جعفر فرمودن فرمودن چیزی از پدرم امام صادق گم شد، اسبی مرکبی چیزی گم شد، فرمودن به خدا سوگند اگر پیدا شود سنایی می کنم و ستایشی خداوند را می کنم که جامعترین ستایش از ازل تا ابد باشد. همه منتظر بودن که این اتفاق بیفته، این مرکب پیدا شد. بعد گفتن بشنیم بینیم آقا چی میگن، دیدن دستشون رو بلند کردن فهمدن الحمدلله. گفتن آقا بقیش؟ گفتن همینه الحمدلله. جامعترین ثنای الهی است و ذکر است عزیزان، خدا الحمدلله، حتی بدون رب العالمینش الحمدلله. فقل الحمدلله، با باز اشاره کردم دیگه، ببینید این خیلی اوجه دیگه. وقتی میرسد کسی به اون جایی که اسمش چیه تو قرآن، الیون، ان کتاب الابرار لفی الیون و ما ادراک ما الیون، اون بالاترین مراتب ممکن. بعد خداوند میگه و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، آخرین سخنی که از اون سدرنشینان بلند کامیافته بهشت و جوار رحمت الهی قرآن بازگو میکنه الحمدلله است. آخرین حرفشون اینه که الحمدلله. حرف اولشون الحمدلله، آخرشون الحمدلله. فقل الحمدلله الذی، بگو حمد از آن خداوندی است که نجانا من القوم الظالمین، ما را از قوم ظالم نجات داد. ادامه بده جناب نو. و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. خدایا رب انزلنی، ما نشستیم بر این کشتی، اما یاد تو رو هم بسم الله رو هم گفتیم در جریان حرکت این کشتی، به نام تو شروع کردیم، اما فرودش و پایانش مهمه. بالاخره سوار بر کشتی شدیم به اذن الله، اما پیاده شدن بخش دوم کار دیگه، پایان کارمون. لذا از تو طلب میکنم رب انزلنی منزلا مبارکا، هر چند معجزه، هر چند کرامت، اما در این حال همین معجزه و کرامت هم نیاز به چی داره؟ نیاز به خواهش و گویش با خداوند سبحان دارد. بگو انزلنی منزلا مبارکا، خدایا ما را فرود آور. منزلا هم میتونه اسم مفعول باشه هم میتونه مصدر باشه. فرود آوردنی مبارک یا در منزلگاهی مبارک. کلمه مبارک از ماده برکت میاد. برکت دو نکته درش وجود دارد، یکی خیر است، دو ثبات است. به خیر ثابت پایدار برکت گفته میشه، به خیر جاری و پایدار. خداوند از زبان عیسی مریم میگوید و جعلنی مبارکن اینما کند، من عیسی رو خدا مبارک قرار داده است هر کجا که باشم. یعنی 2019 سال از ولادتش میگذرد، هنوز برکت عیسی در جامعه بشری جاری است، این میشه مبارک. میگید انا انزلناه فی لیله مبارکه، ما این قرآن رو در یه شب مبارک نازل کردیم که لیله قدر است. و این لیله قدر همیشه همواره برکت اون برای بشریت هر سال جاری و باقی است. پس برکت خیر ثابت پایدار است. و قل رب انزلنی منزلن مبارکا، خدایا ما رو فرود آورد در یه جایی که منشأ خیر و ثباتی باشد و مرکزیتی باشد و تمدنی باشد و قراری باشد و در اون خیر ثابت تو دیده شود. و انت خیر المنزلین، و انت خیر المنزلین، و خدایا تو خیر المنزلینی. این چون لطافت و ظرافت داره هیکم میاد بگذرم، اجازه بدید یه جمله توضیح بدم در مورد این. اولا منزلین جمع دیگه، تو بهترین فرود آورندگانی. نازل این آقا نزول اجلال بفرمایید، به میهمان میگید، میگین کی بر شما نازل شده است، یعنی میهمانتون کیه. نازل یعنی میهمان. وقتی میهمان میاد شما یه چیزی براش میارید، به اون میگن نزول. نزول اون چه برای مهمان میارید. منزل میزبان، کسی که میزبانی میکند میشه منزل. خدا خیر المنزلین، بهترین میزبان است، توجه دارید. اما این کلمه خیر المنزلین نکته داره و جالبی کار اینه، با یه نمونه عرض میکنم اینی که چرا جمع به کار برده میشه اینجا و چرا این ترکیب رو خدا به کار میبرد. در مورد رحمت الهی شما دو واژه در قرآن، دو ترکیب در مورد قرآن دارید، یکی این که خداوند ارحم الراحمین است، دو خیر الراحمین است. بله این دو ترکیب رو در قرآن داریم دیگه. خداوند خیر الراحمین است و ارحم الراحمین است. اونجا میگم اینجا رو روشن میکنیم خدمت دوستان. مهربانی و رحمت الهی نسبت به انسان‌ها به لحاظ ماهیت متفاوت است، به لحاظ شیوه محبت هم متفاوت است. اونجا که بحث جنس رحمت خدا به انسان هاست، اون سطح رحمت خدا به انسان هاست، خیر الراحمین است، خداوند خیر الراحمین است. گاه ممکن است عزیزان کسی به ما محبت میکند اما این محبتش خیر نیست، ولو پدر و مادر. و یا جدنا انا قتیل المحبتی، گاه ممکنه پدر و مادر جور این بچه رو غرق لطف و محبت و عشق میکنن که تمام هویت و شخصیتش رو میگیرند. فردا این فرزند به درد اجتماع نمیخوره، توانی ایستادن رو پای خودش رو نداره متاسفانه. تو مباحث تربیت حکیمانه اشاره کردم ما یه تربیتی داریم به نام تربیت بوکسلی که پدر و مادر بچه رو بوکسل میکنن، با خودشون میارن، نمیذارن شخصیت بشه، نمیذارن رو پای خودشون بیست، اونچنان عاشقشن که میکشندش از عشق و محبت. این رحمت نیست، این محبت نیست، اینا سوء الراحمینند نه خیر الراحمین. این محبت اندازه میخواد، ابعاد میخواد، شیوه میخواد. عزیزان بالاخره یه جایی فرزند من از من باید چی بشنوه؟ نبشنوه اینی که آقا من تو خونه بابام وقتی بودم نازکتر از گل نشنیدم. خب بفرماییدم اونجا که بازم نشنوید دیگه. بالاخره نمیشه که این که زندگی نشد، باید با واقعیت های زندگی فرزند انسان آشنا بشه. خداوند خیر الراحمین است، لطف و رحمتش رو با خیر تمام به انسان ها میرساند. فردا شب در آیه بعدی این شرحش میاد، میگم خدمتون چطور. دو، خدا ارحم الراحمین است، یعنی شما محبت لیلی و مجنون، شما محبت پدر، محبت مادر، همه اینها رو سرجمع کنید یه ذره و قطره از رحمت خداوند به خلق نخواهد شد. میشه ارحم الراحمین، میشه خیر الراحمین. هر دو صفت رو خدا بازگو میکنه در کلام خودش. اینجا فرمود خیر المنزلین، خدایا تو بهترین میزبانها هستی. میزبانی از انسان در آفرینش با خداست. ما میهمان خدا در این خلقتیم عزیزان و در این آفرینش. به خداوند با حکمت حکیمانه خیش در تمام ابعاد بهترین میزبانی رو از انسان در این آفرینش به همه جهات نیازهای آدمی جسمی و روحی پیش بینی میکند. و انت خیر المنزلین، رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. حالا اینجا یه نکته دیگه هم داره که بگم عرضم تمام شد. ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. حلیم،
که انشاءالله فردا شب میاد این بحث ابتلای این ماجرا. بله گفت و دعای خودش رو مطرح کرد و خواسته خودش رو هم مطرح کرد و شد تا اینجا که واستبت الانجودی. دیشب اشاره کردم کشتی نوح بر جودی فرود آمد و نزول پیدا کرد به اذن الهی و خداوند انزلنی منزلن مبارکا، این رو با یه برکت و ثباتی فرود آورد. قبل از انقلاب اسلامی یه نشریه وزینی چاپ می شد در قم، بزرگانی از آیات عظام دور هم جمع شدن، دیدن لازمه به یه زبان دیگهی مطالب دینی گفته بشه. به نام مکتب اسلام خیلی از دوستان عزیز صاحبان سن مجلس شاید اصلا اشتراک داشتن با این، می اومد این مجله وزین با عنوان مکتب اسلام. یه شماره از اون پرداخت به ماجرای کشتی نوح و وضعیت کشتی نوح. خداوند در سوره مبارکه قمر میگه ولقد ترکناها، ما باقی گذاردیم کشتی نوح رو به عنوان یک نشانه، این گونه فرودش آوردیم و باقی گذاردیم اون رو که یک نشانه ثابت و یک خیر ثابت بماند. اینو در سوره قمر داریم، اینجا داریم به این شکل. اون نوبت اختصاص داد به این که بله باستانشناسان آرکیولوژیست ها در فلان سال در جنوب آرارات یه تکه های چوب کهنه ای رو پیدا کردند که بر روی اینها یک حک شده هایی بود، یه چیزهایی حک شده بود. این هست، میتونید مراجعه کنید، مکتب اسلامی مال قبل از انقلاب بود، شاید مثلا بال سال 55 اینها تو آرشیو ها هستیم و عرض به خدمتون اینها جمع شدند و به دلیل اینکه بالاخره اون زمان اتحاد جماهیر شوروی بود دیگه، جنوب آرارات این میشد دیگه، اومدند و عرض به خدمتون هیئت 7 نفره زبانشناس هم با باستانشناسان کنار هم نشستن، این تیکه ها رو منتقل کردن به موزه مسکو و شروع کردن به خوندن اینها رو، بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که این گزارش هماهنگ است با گزارش تورات، با گزارش قرآن و میخورد که این بقایای کشتی نوح باشه. اون زمان یه قوقایی تو دنیا به پا شد وقتی این خبر منتشر شد و انعکاس اون هم در مجله مکتب اسلام بود. توجه دارید؟ حالا اینکه بماند بقیشو من به نقل اونجا عرض میکنم که بعد این خطوط وقتی شناخته شد و دانسته شد، چیزی مشابه این تعابیری که شما می‌فرمایید در آمد که یا حمید و به حق محمد اللهم صل علی محمد و یا آلی و به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسن. یه چیزی مشابه این، یعنی یه التجایی به خمسه طیبه. این گزارشی یکی هست. یه وقتی من بگم تمام شد عرضم خدمت دوستان عزیز، یه وقتی یه سالی از این سالهایی که رمضانی که من لندن بودم، مجمع جهانی اسلامی لندن، اسلامیش یونیورسال اسوسییشن، یکی از شخصیت‌های محترم می اومدن و خدمتشون بودیم شبها در بحث، منشون خواهش کردم، گفتم که من یه چنین سابقه‌ای رو از یه جایی دارم، ممکنه نگاهی بفرمایید به آرشیو دیلی میرور، نشریه دیلی میرور، سابقه‌اش اونجا بود، سابقه این خبر اونجا بود، در دیلی میرور بود. توجه دارید؟ و عجیب بود و شگفتا. رب انزلی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. حالا ادامه بحث رو بگذارید انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو کنیم و مطرح کنیم. پروردگار دلهای ما را به حقایق کلامت و نورانیت قرآن و مکتب پیامبر مکرم اسلام و اطرت پیامبر روز افزون فزونتر و منورتر و روشنتر بگردان، توفیق درک و فهم و عمل به بیانات کلامت رو نصیب و روزی ما بفرما. من این شبها فرصت نشد عرض ارادت به ساحت مقدس صاحب مصیبت احیام داشته باشم، روز سریع میخونم این قسمت مختل رو. فاقیمو علا درج المسجد حیث و یقام و سبایا،
جایی که اسرا رو وارد می‌کردن، اسیران جنگی رو وارد می‌کردن کنار درب مسجد شام، ما خاندان رو قرار دادن. و فیه علی ابن الحسین، و در بین اینها سید الساجدین بود، و هو یوم اذن فتن شاب، خب ایشان هم در اون حالت جوانی. فاتاهم شیخ من اشیاخ اهل شام، دیگه اینها اسیرند و زنجیر به گردنند، و پیرمردی از میان شامیان آمد و خطاب کرد به سید الساجدین: الحمدلله الذی قتلکم و اهلککم و قطع قرون الفتنه، حمد خدا رو که شماها رو کشت، ویرانتون کرد و فتنه شما رو از میان برد. فلم یعل عن شتمهم، دیگه هرچی بلد بود توهین و اهانت و ناسزا به وجود نازنین سید الساجدین کرد و فحاشی کرد و عبارات زشت به کار برد. فلم من قضا کلامه، تمام شد، فقال له علی ابن الحسین، سید الساجدین فرمودن: یا شیخ، اما قرأت کتاب الله عز و جل، آیا قرآن خواندی؟ قرآن رو بلدی؟ بله بله، نعم، اصلا ما حافظ قرآنیم دیگه، نعم. اما قرأت هذه الآیه، به این آیه رسیدی؟ یادت این آیه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، بگو پیامبر مزدی نمیخوام من مگر مودت در غربا. قال نعم بلا، بلی، این آیه رو خوندم. ازت به سینه زد و فرمودن: نحن اولئک، به خدا قسم ما همون قربایی هستیم که خدا در قرآن میگوید. ثم قال علیه السلام: اما قرأت و آتز القربا حقه، آیا سوره اسراء این آیه رو خوندی که پیامبر بده به صاحبان قرابت حقشون رو؟ قال بلا، بله خوندم. فرمودن: نحن هم، به خدا قسم ما همون قربایی هستیم که خدا در سوره مبارکه اسراء بازگو میکند. یا شیخ، اما قرأت هذه الآیه، آیا این آیه رو خوندی در سوره احزاب که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه رو خوندی؟ قال بلا. قال نحن هم، به خدا قسم ما همونها هستیم که خدا در قرآن حکم به طهارت آنها میکند. به اینجا که رسید، فرعف شامی یده الی السما، سخن نافذ سید الساجدین چنان اثر کرد، دست رو به آسمان بلند کرد: اللهم انی اتوب الیک، خدایا من به سوی توبه می کنم. ثلاث مرات گفت: اللهم انی ابرا الیک، من براءت می جویم از دشمنان اهل بیت پیامبر تو و قاتلان اهل بیت پیامبر تو. لقد قرأت القرآن فما شعرت بهذا قبل اليوم، این آیات رو خونده بودم اما هیچ شعور و فهمی به این آیات آقا جان نداشتم. تحمل نکرد، خودش رو بر قدوم نازنین سید الساجدین افکند و عرض ارادت به ساحت وجود و مبارک سجادی صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.